أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. در آیه 32 عرض کردیم یک مسئله مهم این است که این که ملائکه خطاب به خداوند عرض کردند لا علم لنا الا ما علمتنا، خب این دلالت میکنه بر این که اون چه که ملائکه از آگاهی و علم دارند همان چیزی است که خداوند تبارک و تعالی به اونها عطا کرده. این مخصوصا در کنار آیه 164 سوره صافات که می‌فرماید و ما منا الا له مقام معلوم، که هر یک از ما یک جایگاه مشخصی داریم، یک مرتبه و درجه معلومی برای ما تعریف شده که ظهور در این دارد که از این حد و مرتبه نمیتوانند بالاتر بروند. خب اونگاه مسئله و بحث در این است که آیا ملائکه که مقام معلوم و درجه معینی دارند و هیچ علم و آگاهی برای اونها حاصل نشده مگر آنچه که خداوند تبارک و تعالی به اونها تعلیم کرده، آیا اینها اساساً می توانند ارتقا پیدا کنند از حیث معرفت و آگاهی؟ چون بالاخره علم و آگاهی و معرفت به وجود عالم و آگاه و عارف سعه ای می دهد. انسان با علم سعه وجودی پیدا می کنه. علم از سنخ وجوده و بلکه از برترین مراتب وجوده. خب اگر انسان مثلا یه چیزی را نداند بعد آگاهی پیدا کنه، معلومه یه سعه وجودی پیدا میکنه. این ارتقایی است که برای روح انسان حاصل میشه. روح عالم سعهش بیش از روح جاهله. وقت در مورد ملائکه سوال اینه، آیا اساساً امکان این ارتقا وجود داره یا نه؟ مخصوصا این که در آیه قبل خداوند تبارک و تعالی عرضه کرد به ملائکه و از اونها خواست گزارش بدهند از اسماء هؤلاء و اونها البته عاجز بودند، و در آیه بعد هم خطاب به آدم می فرماید قال انبئونی انبئهم، به آدم می فرماید به اینها گزارش بده و اونها بالاخره این گزارش رو دریافت میکنن. درسته تعلیم نیست، انباء با تعلیم فرق داره. در مورد آدم خداوند حقایق این اسماء رو به این حقایق رو به آدم تعلیم کرد، اما اینجا آدم به ملائکه انباء میکنه، یک گزارشی از این حقایق میده. و این گزارش هرچند در مرتبه و مرحله تعلیم نیست، اما بالاخره خود همین که یک آگاهی و اطلاع اجمالی و سطحی هم از اون حقایق پیدا کنند، باز این خودش یک ارتقاه. اون وقت میخوام ببینیم آیا اصلا این امکانش در مورد ملائکه وجود داره. از یک طرف گفته میشود ملائکه خودشون میگن ما منا الا له مقامون معلوم، حدمون معلوم. از یک طرف میگن لا علم لنا الا ما علمتنا. اون وقت خاصیت موجودات مجرد این است که ظرفیت سعه وجودی ممکنه براشون نباشه. بعد از اون طرف هم در آیه بعد بالاخره اینها یه حقایقی ولو در حد انباء براشون آشکار میشه و این به معنای اینه که به هر حال ارتقا پیدا میکنن. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ عرض به حضور شما اون چه که حالا در پاسخ به این سوال میتوانیم بگیم این است که موجودات مجرد دو دسته هستند. بعضی موجودات مجرد به مرحله تجرد تام رسیدن و برخی به مرحله تجرد تام نرسیدن. مجرد تام در واقع به فعلیت محض رسیده. در مورد مجرد تام قوه و استعداد دیگه معنا نداره. آگاهی و ارتقاء معرفت و دانش در واقع حکایت از یه استعدادی میکنه که به فعلیت رسیده. الان کسی که چیزی نمیداند از انسانها، اما استعداد عالم شدن داره، این قوه عالم شدن در او هست. حالا اگر این قوه ولو به اندازه ناچیزی تبدیل به فعلیت بشه، این یعنی به همون اندازه علم و آگاهی پیدا کرده. هرچه انسانها و کلن عالم ماده به سمت پایان خودش نزدیک میشه، این قوه ها به فعلیت تبدیل میشه. این که اساسا میگن در لبالب مرز وجود و عدم حیولاست، حیولا همون قوه محضه. این قوه در این عالم به واسطه تعلق به بدن برای انسانها به مرور فعلیت درش پیدا می شود. اصلا این عالم را گاهی بعضی تعبیر می کنند به یک قوه کشدار. یعنی یک شما کشی رو در نظر بگیرید از اول تا آخر عالم که انه یک قوه است که با حرکت به سمت جلو این به مرور هی از قوه هایش کم می شود و بر فعلیت ها افزوده می شه تا برسه به جایی که دیگه همه قوه های این عالم تبدیل به فعلیت بشه. پس اساساً قوه و در مقابلش فعلیت مربوط به عالم ماده است که تمام موجوداتش مرکب از یک ماده و صورتند، یه صورتی دارند که در کنارش ماده و قوه شدن به صورت دیگری درشون وجود داره. لذا هی قوه ها تبدیل به فعلیت میشه، صورت ها تغییر میکنه و همینطور این حرکت ادامه داره. در عالم مجردات خب از یک طرف تجرد مسابقه با فعلیته، یعنی دیگه هیچ قوهی وجود نداره. منتها موجودات مجرده بر دو قسمن، مجردات تام و مجردات ناقص. موجودات مجرد تام قوه درشون راه نداره و استعداد اصلا معنا نداره، اونجا فعلیت محضه. در مورد اونها ارتقا و افزایش آگاهی قابل تصور نیست. عقلا نمیشه یک موجودی که فعلیت تام پیدا کرده بگیم این استعداد علم بیشتر، آگاهی و معرفت بیشتر داره. مجردات ناقصه اونهایی هستن که ضمن این که فعلیت دارن اما فعلیتشون تام نشده، هنوز بهره ای از استعداد در اونها وجود داره. وقت همین بهره اندک از استعداد و قوه اینها رو آماده میکنه برای اینکه علمشون و آگاهیشون افزایش پیدا کنه. وقت ریشه این استعداد و قوه هم در واقع برمیگرده به تعلقی که این موجودات و ملائکه به آسمانها و زمین دارند. دقت کنید، بخشی از ملائکه، گروهی از ملائکه به عنوان مدبرات این عالم ماده عمل می کنند، مدبرات آسمانها و زمین، و چون نقش تدبیر امور آسمان ها و زمین رو دارن، کأنب به منزله روح این اجسام مادی هستند و همین مقدار تعلق به عالم ماده در واقع یک زمینه ای از قوه رو در اونها فراهم کرده. ببینید، انسان مرکب از روح و بدن، روح انسان مجرده. حالا در این که به اصطلاح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء یا غیر از اون آراء و انظاری وجود داره، اما بالاخره مرکب از روح و بدنه. روحش مجرده، بدن انسان مادیه، اما چون روح تعلق به بدن داره و بدن رو تدبیر میکنه، لذا آمیخته با قوه است. اساسا استعداد و قوه در انسان محصول تعلق روح مجرد به بدن مادی و تدبیری است که روح برای بدن داره. برای همین اساس قوه و استعداد در او وجود داره. قوه، حالا قوه عالم شدن، قوه خیلی از چیزها. وقت برخی از ملائکه که میگیم موجود مجردن ولی تجردشون ناقصه، تقریبا نسبت به آسمانها و زمین و عالم ماده یه چنین نقشی رو دارن، یعنی به منزله ارواح آسمان ها و زمین هستند، یک تعلق تدبیری دارند به عالم ماده و همین باعث شده که مثلا بهره ای از قوه و استعداد در اونها باشه و به همین جهته که زمینه ارتقاء معرفت و آگاهی در اونها فراهم بشه. پس این که در این آیه میگویند لا علم لنا الا ما علمتنا و نیز میگویند و ما منا الا و له مقام معلوم، در این حال در این آیه به هر حال آدم به ملائکه انباء داد، خبر داد، گزارش داد از اسماء، یعنی اینها چیزی را نمی دانستند، آگاه نبودند، ولو در حد انباء آدم آگاهی پیدا کردند. این حاکی از اینه که پس یه قوه و استعداد آگاه شدن در اونها وجود داشته. هنگاه این با تجرد ملائکه به این ترتیب جمع میشه که اون ملائکه‌ای که معرفتشون افزون شد از نظر عقلی راهی برای ارتقاء، منعی برای ارتقاء معرفت و آگاهی اونها وجود نداشته، برای اینکه این ملائکه نسبتشون با آسمان ها و زمین نسبت روح به بدن در انسانه و همانطوری که به واسطه تعلق تدبیری روح به بدن انسان قوه و استعداد معرفت و آگاهی و سایر امور رو داره، این ملائکه هم قوه و استعداد معرفت و آگاهی دارند. این به هر حال توجیهی است که می توانیم برای مسئله علم و معرفت و آگاهی ملائکه در عین مجرد بودنشون ذکر بکنیم. این که حالا عرض به حضور شما کسی ادعا کند که ملائکه همگان، همه ملائکه و فرشتگان به مرحله تجرد تام عقلی رسیدند، این مدلیلی برش نداریم. بله، عالم ملائکه عالم تجرده، همه اینها موجودات مجردند، اما موجودات مجرد بخشی از اونها، بعضی از اونها تجردشون تامه و برخی تجرد ناقص دارن و این گروه از ملائکه که در این عرض به حضور شما بخش از آیات دربارشون گفتگو شده، خدا با اونها گفتگو کرده و پاسخهایی رو دادن و خدا به اونها پاسخ داده، این چه بسا مربوط به این ملائکه باشه. اتفاقا این خودش یکی عرض به حضور شما از شواهد این مطلبی است که در گذشته اشاره کردیم. قبلا گفتیم یک سوال و مسئله اینه، آیا آیه که میگوید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، منظور از ملائکه همه ملائکه هستن یا گروهی از ملائکه، یا اونجایی که میگوید و قالو در ادامه ملائکه میگن تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، دوباره اینجا در ادامه خداوند میفرماید هنی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. این مخاطب همه ملائکه یا گروهی از ملائکه؟ اون چه ما در این مسئله امروز گفتیم، این یکی از شواهد این است که همه ملائکه مقصود نیستن و مخاطب هم همه ملائکه نبودن. ملائکه‌ای که به مرحله تجرد تام رسیدن یا موجودات مجرد تامه، حالا نه خصوص ملائکه، عقل اول و عقول اشره و اینها هم شاید در همون، یعنی شاید که نه حتما در اون مرحله بودن. این ملائکه هم یه بخششون، شاید اغلبشون، بله اغلب ملائکه در مرحله تجرد تام نیستن و اینا معمولا مدبر شؤون مختلف عالم ماده هستند و به همین جهت، شاید همین به خاطر همین مقدار تعلق به عالم ماده ولی اون بدن ندارند، اما بالاخره این عالم به منزله بدن اونهاست و اونها روح اون عالم محسوب میشند و به همین جهت به خاطر همین تعلق تدبیری به این عالم و آسمان و زمین و حالا هرچه در این عالمه، مسئله قوه و استعداد در اونها قابل تصویره. لذا عرض به حضور شما، ممکنه اینجوری بتوانیم این مسئله رو توجیه بکنیم. ثانیاً حالا اون چه کتاب حال گفتیم توجیه بود که به اصطلاح این ابعاد مختلف رو با هم به نوعی متناسب قرار بدیم. یک احتمال، یعنی یک به اصطلاح نکته یا توجیهی که میتونه این ناسازگاری رو به نوعی از بین ببره، شاید این باشه، غیر از این جهتی که گفتی، که اساساً این ما منا الا له مقام معلوم، این در واقع منظور از مقام معلوم یعنی یک وظیفه مشخص، نه حد خاص از نظر سعه وجودی. این که همه ما وظیفه هامون مشخصه، مأموریت های مشخصی داریم و هر کدام از ما عرض به حضور شما بر اساس همون وظایف و مأموریت های مشخص عمل میکنیم. لذا این نفی نمیکنه امکان رشد و آگاهی بیشتر ملائکه رو، یعنی حد براش تعیین نمیکنه از این جهت، چون ما منا الا له مقام معلوم در واقع داره میگه ما هر کدوم یه مأموریتی داریم که داریم مثلا کارمون انجام میدیم، اون دیگه با اون چه که اینجا گفته شده اون وقت تنافی پیدا نمیکنه. عرض به حضور شما اینم از این آیه. دیگه تقریبا در مورد آیه 32 نکته خاصی وجود نداره تا بریم سراغ آیه 33. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال افلم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب حالا معنای کلی این آیه رو باید ببینیم چیه، و اینکه خب خداوند برای چی به آدم فرمود به اینها گزارش بده، چرا نفرمود تعلیم بده؟ بعد که این کار صورت گرفت، اون وقت خداوند تازه اونجا به ملائکه میفرماید که من به شما نگفتم من غیب آسمانها و زمین رو میدانم؟ اونم انی اعلم و ما لا تعلمون که گفت این همین، و نیز اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. هر آنچه که اظهار میکنید و آنچه که کتمان میکنید و اظهار نمیکنید من اونم میدونم. حالا این ما تبدون چیه، ما تکتمون چیه، اینا مطالبی است که انشالله مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.